سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد تلاش های صلح. کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست های استیناف هایی را فردا آغاز می کند و ایران می گوید اتباعی ایرانی اصل حادثه اخیر سقوط طیاره اوکراینی در تهران در پروسه های جاری حقوقی تنها ایرانی تلقی خواهند شد نه دارنده دو تابعیت. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. قرار است الیس ویلز دیپلمات ارشد امریکا با مقامهای پاکستان درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کند. در اثر فرو ریختن ساختمان یک مدرسه در قندهار 6 طالب علم کشته شدند. وزیر خارجه ایران در اجلاس اقتصادی جهانی در داووس سوئیس اشتراک نمی کند. تفصیل اخبار. انتظار می رود الیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان با مقام های پاکستانی صحبت کند. سفارت امریکا در پاکستان گفته قرار است امروز خانم ویلز با مقام های ارشد پاکستانی در مورد توسعه روابط دو کشور هم گفتگو نماید. خانم ویلز سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی است. او هفته گذشته در واشنگتن با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره صلح افغانستان و تلاش‌های باثبات‌سازی منطقه گفتگو کرد. پیش از این مقام‌های آمریکایی اسلام‌آباد را با کمکاری در امر مبارزه با جنگجویان افراطی اسلام‌گرا در خاکش متهم کردند، اما پاکستان با رد این اتهام‌ها گفته نقشش را برای ثبات افغانستان به خوبی ایفا کرده است. خانم ویلز به تاریخ 13 جنوری سفر دوره‌ایش به سریلانکا، هند و پاکستان را آغاز کرد و قرار است 3 در پاکستان بماند. مقام ها در قندهار می گویند در اثر فرو ریختن ساختمان یک مدرسه خصوصی در این ولایت 6 طالب علم کشته و 8 تن دیگر آنها زخم برداشتند. مدرسه طیبه در ناحیه 12 شهر قندهار موقعیت دارد. نظر محمد صمیمی سخنگوی ریاست معارف قندهار به رادیو آزادی گفت ساختمان این مدرسه صبح امروز منهدم شد. به گفته آقای صمیمی تعدادی از شاگردان تا هنوز در زیر مخروبه ها گیر ماندند. مقام ها می گویند علت رویداد هنوز معلوم نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان مدعی است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در عملیات نظامی عامل کشتار 6 عضو خانواده در ولسوالی انخوی فاریاب را کشتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید ملا ابراهیم با یک تن از همراهانش در این عملیات کشته شده است.
آمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل 6 عضو یک خانواده در ولایت فاریاب در ولسوالی اندخوی دست داشت در یک عملیات دیروز در ولسوالی اندخوی به هلاکت رسید. ملا ابراهیم مشهور به حقیار 6 عضو یک خانواده را تیرباران کردند و به گونه بی‌رحمانه به شهادت رساندند.
پیش از این مقام های افغان گفتند طالبان 6 عضو خانواده به شمول یک کودک را پس از محکمه صحرایی به قتل رساندند، اما طالبان دیروز انکار کردند که در این عمل دست دارند و گفتند که این اقدام در نتیجه خصومت شخصی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجمع جهانی اقتصاد اشتراک نخواهد کرد. این مجمع سالانه فردا در شهر داووس سوئیس برگزار می شود. عباس موسوی سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت پس از دریافت دعوتنامه شخصی قرار بود که محمد جواد ظریف در این نشست 4 جهانی اشتراک کند. آقای موسوی افزود
به رغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولیه از ایشون، برنامه تنظیمی که برای ایشون داشتن برنامه اصلی رو به هم زدن و ترتیبات دیگه رو در نظر گرفتن که به حال این سفر متاسفانه انجام نمیشه.
افزایش تنش ها میان ایالات متحده و ایران مجموعه جهانی اقتصاد را زیر شعاع قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست جهانی اشتراک می کند. وزارت امور خارجه ایران ایرانی های دو تابعیته را که در نتیجه سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین کشته شدند ایرانی می خواند. عباس موسوی سخنگوی این وزارت امروز در کنفرانس خبری هفته‌وارش که از تلویزیون این کشور به نشر می رسید گفت با کانادا معلومات داده است آنهایی که در سقوط تیاره اوکراین کشته شدن ادبای ایرانی بودند و ایران به خاطر مرگ آنها سوگوار بوده است. تیاره مسافربری اوکراین در 8 ماه جنوری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران در نتیجه شلیک سهمی راکت از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرنگون شد. اما 176 سرنشین این تیاره کشته شدند. کانادا در این رویداد 57 شهروند خود را از دست داده که بسیاریشان تابعیت دوگانه کانادا ایرانی را داشتند. و در حمله راکتی تیاره بدون سرنشین در یمن بیش از 100 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های گفتند که این حمله سربازان در ولایت مرکزی ماهاب هدف قرار داده است. محمد حزرمی وزیر خارجه یمن این حمله را که قبل از نماز خفتن در نزدیکی یک مسجد رخ داد یک حمله بزدلانه تروریستی خوانده که به گفته وی همه ارزش‌های دینی و انسانی را نقض کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد تلاش‌های سال کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست‌های استیناف‌خواهی را فردا آغاز می‌کند.
ما به دارالانشا هدایت دادیم که ظرفیتش را در بخش‌های تحلیل، بررسی، تدقیق و تطبیق افزایش دهد.
ایران می‌گوید اتباعی ایرانی اصل حادثه اخیر سقوط تیاره اوکراینی در تهران در پروسه‌های جاری حقوقی تنها ایرانی تلقی خواهند شد، ندارنده دو تابعیت.
در ایران مبنای تابعیت از ابتدا خون بوده، یعنی به این معنا که پدر و مادر فرد باید ایرانی باشن.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که صلح کار یک فرد یا یک وزارت نیست و باید تمام مردم افغانستان در تلاش های صلح دخیل باشند. عبدالله امروز در نشست شورای وزیرا گفت که به خاطر ای که در جنگ های افغانستان تمام مردم قربانی دادن، باید در روند صلح هم شرکت داشته باشند. از طرف دیگر نماینده خاص جرمنی بر افغانستان و شماری از مقامات افغان از آمادگی ها بر مذاکرات بین الافغانی خبر دادن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
حالا که بیشتر از هر زمان دیگر خبرها در مورد صلح افغانستان در داخل و خارج کشور اوج گرفتند، ریاست اجرایی حکومت افغانستان تاکید می‌کند که کار در این بخش تنها مربوط به وزارت صلح یا یک فرد نیست. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت در روند صلح باید صدای تمام افغان‌ها شنیده شود و یک تیم همه‌جانبه مذاکراتی ایجاد شود.
نظرات یک فرد هم نیست، خواست جمعی مردم افغانستان است و مردم افغانستان حق دارند در باره صلح موضع گیری داشته باشند، بحث داشته باشند، در گفتگوها شرکت کنند و تیم مذاکره تیم جامعه باشد به شمول حکومت. اما به این صورت یک وزارت نمیتونه که کار صلح در یک کشور پیش ببره، چون قربانی زیادی مردم افغانستان به خاطر آرمانهای خود و آزادیهای خود و حقوق.
آقای عبدالله میگوید گف گفتگوهایی که گویا تمامی موارد مربوط به صلح تنها از سوی یک وزارت پیش برده شود، در آن مورد از پیش فکر نشده بود. از سوی هم ایلز ویلز، سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، روز گذشته برای گفتگو در مورد صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. در همین حال مارکس پوتزیل، نماینده ویژه جرمنی برای صلح افغانستان و پاکستان، نیز در کابل با برخی از مقام‌های بلندپایه افغان روی آمادگی‌ها برای گفتگوهای بین‌الافغانی ملاقات کرده است. با این حال جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت به رادیو زادی، گفت آمادگی‌ها برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در نشست جرمنی ادامه دارند.
مشاور امنیت ملی کشور با نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان در پیوند با صلح افغانستان گفتگو کرده است. مشخصا روی موثریت نشستی که برای دیالوگ بین الافغانی بین الافغان ها با میزبانی آلمان برگزار می شود و اینکه چگونه حکومت افغانستان می تواند از این نشست استفاده کند بحث شده است. اکنون روی آجنده این نشست و زمان برگزاری آن مشوره ها ادامه دارند که این بخش نیز نهایی شود.
با این همه حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد، به رادیو زادی گفت ممکن پس از امضای تفاهم نامه صلح در 10 روز گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. اما تا اکنون طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. با این حال کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین، با دیدگاه حکومت درباره آتش بس موافق نیست. او به رادیو زادی میگوید که حالا اجماع در جهان و منطقه درباره صلح افغانستان به میان آمده است، اما در داخل کشور میان حکومت و سیاست مداران موقف واحد وجود ندارد.
ایجاد اجماع واحد در مورد صلح افغانستان در داخل کشور مسئولیت حکومت است، اما بدبختانه حکومت در این بخش مسئولیتش را انجام نداده است. راهکاری فعلی حکومت چنین است که قوای جاذبه‌اش در مقایسه با قوای مدافعش قوی تر است. به شمول سیاست مداران مردم را هم از خود دور نگه داشته است که این راهکار برای افغانستان بسیار قیمت تمام می شود.
آقای خرم می گوید حکومت باید برای پیشرفت پروسه صلح فضای اعتماد را میان حکومت و سیاست مداران ایجاد کند و بعداً برای طالبان شرایطی را نگذارند که روند صلح را متضرر سازد. اکنون که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا، و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارند، رهبر طالبان به اعضای این گروه گفته است که در پیوند با کاهش خشونت ها با نمایندگان آمریکایی گفتگو کنند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، شام دیروز به رادیو زادی بار دیگر تاکید کرده که کاهش خشونت به معنای ادامه جنگ است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست‌های استیناف‌خواهی را به روز سه شنبه، البته فردا، آغاز می‌کند. این کمیسیون 6300 درخواست استیناف‌خواهی ثبت کرده که بیشترش از سوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ثبت شده. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که با توجه به میزان اعتراضات ثبت شده، احتمالاً روند بررسی این درخواست‌ها زمانگیر خواهد شد. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، گفته که حکومت وحدت ملی تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به کار خود ادامه میده. حمید حکیمی جزئیات داره.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به فیصله هایش در 34 ولایت 6300 درخواست استیناف خواهی ثبت کرده است. این کمیسیون میگوید که روند دسته‌بندی شمار از این درخواست‌ها آغاز شده است و روند تحلیل، بررسی و فیصله درباره این درخواست‌ها فردا سه‌شنبه آغاز می‌شود. سید قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید که میزان درخواست‌های استیناف‌خواهی ثبت شده زیاد است و این درخواست‌ها به 6 دسته تقسیم بندی می‌شود. با گفته آقای رویدار، این کمیسیون فیصله کرده است که آن کارمندان ولایتی این کمیسیون را که کارهایشان در ولایت به پایان رسیدند، برای کمک در این روند مرکز بیاورند.
ما به دارالانشا هدایت دادیم که ظرفیتش را در بخش‌های تحلیل، بررسی، تدقیق و تطبیق افزایش دهد، تیم‌های مختلف ایجاد کند تا این وظایف تقسیم بندی شود، چون که حجم کار زیاد است. ما بتوانیم که مطابق با زمان تعیین شده در قانون به فیصله‌هایمان رسیدگی کنیم.
با آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی روند تحلیل و بررسی درخواست های استنافخواهی را در پیوند به فیصله هایش فردا سه‌شنبه آغاز می کند، اما تا به حال فیصله دفترهای ولایتی این کمیسیون در پیوند به بازشماری رای 5321 محل در 21 ولایت عملی نشده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید برنامه عملیاتیش را برای بازشماری این محلات به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. اما این کمیسیون میگوید این پلان عملیاتی با کاستی های همراه است. با این وجود قطب الدین رویدار عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون فهرست دقیق محلات قابل بازشماری را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. پیش از این شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی روند کار کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده بودند، اما این کمیسیون میگوید دو قد مهمتر از سرعت است. هرچند پیش از این سر و صداهای در پیوند به پیامدهای سرنوشت نامعلوم انتخابات ریاست جمهوری بلند شده، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید حکومت وحدت ملی تا معلوم شد نتایج نهایی انتخابات به کارش ادامه میدهد.
حکومت وحدت ملی تا روزی که نتایج نهایی انتخابات معلوم میشه، حکومت وحدت ملی و بر مبنای موافقتنامه حکومت وحدت ملی است. یعنی شبهای دیگه هم هست در مورد مقرری ها، در مورد بعضی تصامیم یک طرفه که به هیچ صورت به نفع ثبات در کشور نیست.
آقای عبدالله هشدار می‌دهد که تغییرات خودسرانه در اداره‌های دولتی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات سبب بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان می‌شود. با آنکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان برگزار شد، اما تا به حال تنها نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شده است. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام می‌شود. در حال حاضر این کمیسیون 15 روز دیگر فرصت دارد تا درباره درخواست های استنافهایی فیصله کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اداره نفت و گاز افغانستان گفته که برای جلوگیری از گرانفروشی گاز بخش خصوصی تصمیم گرفته تا کمتر از یک ماه دیگه به شرکت‌های فروش گاز دولتی در کابل بیفزاید. مسئولین اداره نفت و گاز تجار با بی‌انصافی در نرخ گذاری ها در بازار آزاد متهم می کنند و هشدار می دهند که بعد از این برای بستن دکان هایی که قیمت فروشی می کنند از نیروهای پلیس و تارنبالی کار گرفته خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
قیمت بای می کنند اینا خو می خرند.
میگوید خانه اش در وزیر اکبر خان کابل است، اما برای آن که بتواند یک کیلو گاز را تا 100 افغانی خریداری کند به مکروریان سوام آمده است.
70 روپیه دیروز مده او شهر کاری 70 گرفتم، منتها ای گفت که نه 80 با ما تمام. چند گفتی تمام میشه؟ چون چند گفت تمام میشه، ما 80 خریدم، کیلو 80 این در وزیر اکبر خان 100 هم خریدیم.
بهادین یکی از فروشندگان گاز مایه میگوید که یک کیلو گاز را به 60 افغانی خریداری میکند.
اونم 100 روپیه ما سودا میکنیم، به خاطر که در شرکت گاز نبود، هم چیزی که نرخ بازار بود بر ما میاد. خود شرکت هست، این هرچی که نرخ بود ما مثال در یک کیلوش که گاز اینا مثال وقت بود میاد بر ما 54 روپیه 6 روپیه فایده میگرفته. حالا هم زورش بان 6 روپیه 7 روپیه.
نسیم خان از قطع برق تا گران فروشی گاز شکایت دارد. او از حکومت میخواهد تا از حال مردم آگاه شود و بازار را نظارت کند.
100 روپیه 90 110 روپیه تا 120 روپیه ما انداختیم در اینجا. فعلا 90 روپیه شده گاز.
این شکایت ها در حال صورت میگیرند که اتاق تجارت صنایع با پخش اعلامیه ای گفته است که تاجران وعده کردند که در بهای گاز کاهش خواهد آمد. اما اکنون اداره نفت گاز میگوید که هنوز تاجران به این قانون شکنی و بهره گیری غیر قانونی از مجبوریت مردم ادامه میدهند. میراجدین مدیر ارتباط عامه این ریاست به رادیو زاده میگوید دکانهای گاز فروشی که از سوی این اداره به خاطر گران فروشی بسته شده بود اکنون دوباره به فعالیت خود ادامه میدهند.
در تیم ما حتی تقاضا کردیم که در تیم ما یک بخش سارنولی و یام کتما یک جو شک ما ایره نظارت کنیم. ما که میتونیم که دیگه آنال یک مستحلک یک دکاندار دفتا ما دکان شما برای پیمانه که وامی هم که قدر ما مصارف داریم امیر بسیار یک دروغ کاذب میگن. به خاطر ازی که این گاز همراه سبلوبور فعلا بند باشه که به خاطر این مشکلات خود و ابراز کنه.
اتاق تجارت و صنایع میگوید تا روزهای آینده که هزاران تن گاز وارد کابل میشود در بهای گاز کاهش خواهد آمد. اما اداره نفت و گاز میگوید همکنون نیز به قدر کافی که نیازمندی باشندگان کابل را پاسخگو است گاز وجود دارد. اما برای آنکه بازار آزاد کنترل نمیشود تاجران و فروشندگان گاز مایعی خودسرانه عمل میکنند و در برابر قانون نیز پاسخ گون نیستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که وزارت خارجه ایران ایرانی های دو تابعیت را که در نتیجه سقوط طیاره مسافربری اوکراین در تهران کشته شدند ایرانی میخوانه. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در کنفرانس خبری هفته وارش گفت که به کانادا معلومات داده شده کسایی که در سقوط طیاره اوکراین کشته شدند و تابعیت کانادا و ایران داشتند ایرانی بودند و ایران به خاطر مرگ اونا سوگوار است. ایران داشتن تابعیت دوگانه را نمیپذیرند. دلیل این موضوع چیست؟ و اگر قرار باشه ایران به خانواده های قربانی های ای حادثه جبران بپردازه، در این زمینه با دارنده های تابعیت دوگانه چی برخورد خود شد؟ همین سوال ها را ساعت پیش از احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا مطرح کردیم. آقای مهرابی گفت
در دنیا معمولا تابعیت ها بر اساس خاک و خون، یعنی محل تولد و نسبت خانوادگی و یا ترکیب از این هاست. در ایران مبنای تابعیت از ابتدا خون بوده، یعنی به این معنا که پدر و مادر فرد باید ایرانی باشن و حتی به نوعی در واقع باید پدر ایرانی باشه. حتی در مورد زنانی که شوهر خارجی هم داشتن قبلا این محدودیت وجود داشته و نمیتونستن که فرزندشون ایرانی باشه از جمله افغان‌های مقیم ایران، و الان یک مصوبه مجلس ایران تصویب کرده در این باره که اون هم خیلی پیچیده هست و در واقع ممکنه شامل همه نشه. از سوی دیگه تابعیت ایرانی بر اساس قوانین ایران تنها در صورتی از فرد برداشته میشه که فرد خودش درخواست بده و هیئت وزیران، یعنی هیئت دولت ایران، تصویب بکنه، که خب این هم خیلی پروسه پیچیده است و ممکنه مثلا در طول تاریخ در مورد چند نفر اجرا شده باشه. برای همین از نظر جمهوری اسلامی هر ایرانی در هر جای دنیا باشه کماکان تابعیت ایرانی داره.
آقای مهرابی، دو روز پیش صدر اعظم کانادا پرداخت پول، البته $25,000 برای هر قربانی حادثه را اعلان کرد. اگر قرار باشه ایران با خانواده های قربانی ها جبران بپردازه، در این زمینه ای دارنده های تابعیت دوگانه باید ایرانی با اینا برخورد خواهد شد و آیا پولی که کانادا به اینا داده و کمک کرده او در ایران، حکومت ایران او را در حساب نخواهد آورد؟
اونها قاعدتا ایرانی خواهند حساب شد، اما اینکه چه مقدار به اونها خسارت پرداخته بشه هنوز رقمش مشخص نیست. یک بخشی رو ممکنه بیمه ها در ایران بپردازن، بستگی به وضعیت بیمه ها. یک بخشی رو ممکنه بعدها دولت تصویب بکنه که به اینها دیه بدن. اینها رو بر اساس قوانین ایران شهید حساب کردن. البته شهیدها هم در ایران رتبه بندی دارن، ممکنه که مثلا اگه خانواده شون بپذیرن در ماه به اونها یک مبلغی پرداخت بشه و یا به هر حال یک پولی به صورت کلی به اونها پرداخت بشه، اما هنوز رقم این پول ها مشخص نیست. و اگر هم بخوان بپردازن قاعدتا ارتباطی با اون پولی که کانادا پرداخته نخواهد داشت و حکومت ایران خودش باید یک پول جداگانه ای را بپردازه.
اجساد 11 قربانی اوکراینی حادثه سقوط طیاره اوکراینی در تهران دیروز به کیف رسیدن. در جمله کشته شده های حادثه ایران 57 کانادایی هم شامل بودند که چندین تن اونا افراد دارای تابعیت دوگانه ایران و کانادا هستند. آیا اجساد افراد بعضی شده که قرار است به کانادا سپرده شوند، یا تقاضای از سوی کانادا صورت گرفته که اجساد به کانادا سپرده شوند، چون بر اساس گزارش ها شمار از اینا در ایران دفن شده؟
اینهایی که به ایران سفر کرده بودن تقریبا همشون به این دلیل بوده که خانواده هاشون در ایران بودن و کماکان یک ارتباط مداومی با خانواده هاشون داشتن. برای همین قاعدتا وقتی که فوت شدن خانواده هاشون اقدام کردن برای دریافت جسد اونها و دفن اونها در ایران و ما گزارشی فعلا نداشتیم که مثلا خانواده ها بخوان جسد در کانادا دفن بشه و اگر هم خانواده تقاضا کرده یا پیگیری کرده هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و مشخص نیست که به هر حال وضعیت به چه شکل است. اما به هر حال تا الان اون چیزی که بوده این بوده که اجساد در ایران دفن شده.
احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نزدیک به 5000 محصل از پوانتون کابل فارغ التحصیل شدند. مسئولین ای پوانتون گفتند که این محصلین از 21 فاکولته ای پوانتون فارغ شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
امروز دوشنبه از فراغت هزاران محصل سال 1398 پوهنتون کابل بزرگداشت شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان و پوهنتون کابل میگویند که در این سال 4985 محصل از 21 پوهنزه این پوهنتون فارغ تحصیل شدند. عبدالتواب بالاکرزای سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که افغانستان برای پیشرفت و توسعه بیشتر از هر زمان به ظرفیت‌های علمی نیاز دارد. به گفته آقای بالاکرزای، سیستم علمی پوهنتون کابل این اطمینان را میدهد جوانان کشور با دستاوردهای علمیشان از این پوهنتون می توانند که کشور را به سوی پیشرفت سوق دهند.
شما امروز از محیط پوهنتون میرین به محیط کار. بعضی مواردی که سبب موفقیت شما میشه و تعهد شما هست به وظیفتون، مسائل سلیقه‌ای که تعصب قطعا در محیط انسانیت جای ندارد. با او نگفتن است و خود را من حیث یک انسان مسئول دانستن به جامعه.
این نخستین بار است که پوهنتون کابل از فراغت محصلانش به گونه رسمی بزرگداشت میکند. حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل میگوید با وجود مشکلات اقتصادی و امنیتی این پوهنتون در دو دهه گذشته توانسته است که پیشرفت چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی داشته باشد. آقای فاروقی گفت که در بخش کیفیت مهمترین موضوع بازبینی نصاب تحصیلی است که از چند سال به این سو متخصصان داخلی و بیرونی تلاش میکنند که نصاب تحصیلی این پوهنتون را مطابق به معیارهای جهانی تهیه و تطبیق کنند. رئیس پوهنتون کابل اشاره به یکی از دستاوردهای این پوهنتون گفت:
عقد موافقتنامه‌های زیربنایی با منابع داخلی و خارجی، تعمیم تکنولوژی معلوماتی، نهایی سازی برنامه استقلالیت پوهنتون و ده ها موارد دیگر بلخص در امور محصلان عزیز قابل یادآوری است.
امید مهریار رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل در این مراسم گفت که پیش از این انتقادهای درباره شفافیت آزمون کانکور وجود داشت و نیاز است که مسئولان وزارت تحصیلات عالی و این پوهنتون درباره شفافیت این آزمون و جوانان تعهد بسپارند. پوهنتون کابل در سال 1311 تأسیس شد. در حال حاضر بیش از 24000 محصل در 21 پوهنزه و 98 رشته تحصیلی این مرکز علمی مشغول آموزش هستند.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات مهاجرین شرک سبز دقار به هرات خیلی به وضعیتی و خیلی قرار دارین. با ما کمک صورت نگرفته، مواد سوخت صورت نگرفته، سرپناه درست ندارین. خیلی آواز کرده، خواهش میکنین مسئله رو به جریان بگذارین که از حال از این مردم بخبر شوان. هست توجه ندارن به مهاجرین، کارتای دینار کم و زیاد میخونن، یک تزاد کارتاش بالا میای یک تزاد بالا نمیای، خیلی به مشکلات بعد قرار دارن. خواهش میکنم این مسئله رو شما به جریان بگذارین، در این شرق صاحب از یک کوششی بکنین، از طرق بیرون مللی رو دیر شما دست شما درد نکنه. خدا حافظ.
این دینست مولاد ملا عبدالغفور قریاق بریول سولیار گولاتی بدخشان شکایت دارم از دفتر اکتید. دفتر اکتید سال گذشته یک 2000 بوجی گندم برای مردم توزیع کرد به حیثیت کمک. یک بوجی کود سفید هم امرایش داد، یک بوجی کود سفید، یک بوجی کود سفید. نمیدانم که گندم کود از این کیفیت که نداشته است همه دیخانه با کنیشان. غربی هم مردم همه غربیشان را از دست دادن با امید کمکی دفتر اکتید. دفتر اکتید سوال شد که چی مشکل است که اینقدر مشکل برای مردم حل کرد. پیامی ما را با زراعت وزیر زراعت برسانید، پیامی ما را با وزیر زراعت و مدیر زراعت ولایت بدخشان برسانید. صاحب ارگو بسیار ایلاق زمین است، کم حاصل است، مردم ارگو بسیار مظلوم است، بسیار غریب است، بسیار تنگدست مردم است. مردم ارگو تا خانه سوز شد، در بدر شد، خاکی به سر شد. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم مقیم نایب با سرخط خبرها با شما.